رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين، من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در شب گذشته خدمت عزیزان عرض کردیم که دو تا واقعه مهم هم در شب عاشورا رخ داده که این دو واقعه رو با این مقدمه شروع کردیم که وقتی حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه از این لشکر کوفه به فرماندهی عمر ابن سعد ملعون توسط حضرت عباس ابن علی سلام الله علیه مهلت خواست، اونها مهلتی دادن که یک شب حضرت به قول خودشون و به زعم خودشون بره بیاندیشه و فکر کنه که تا فردا که روز عاشورایی هست چه کار میخواد حضرت انجام بده. و حضرت قصد خودش رو از این مهلت گرفتن چنین بیان کردن که من میخوام که این یک شب رو در خیام حرم باشم، برای پروردگار خود نماز بگذاریم و نماز بگذارم و دعا بکنیم و از حضرت حق طلب آمرزش کنیم و مناجات کنیم، چرا که خدای تعالی میدونه که من که امام حسین علیه السلام هستم، حالا ما داریم اینجور عرض میکنیم، نماز و تلاوت قرآن و دعای بسیار و استغفار رو دوست دارم. بعد نتیجه گرفتیم که هر کس که شیعه و پیرو حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه هست باید که چنین حالی داشته باشه و تأسی کنه به اون بزرگوار در این مواردی که عرض کردیم و یکی حدیث هم در جلسه گذشته پیرامون این قضیه خوندیم برای شما. اما زمانی که 20 نفر از لشکر امام حسین علیه السلام آمد و در واقع خواست که اون پیام حضرت رو به لشکر عمر سعد برسانه، خود حضرت عباس سلام الله علیه که فرمانده این 20 نفر بود، اینها وقتی که ایستادن جلو اون لشکر، حضرت عباس سلام الله علیه آمد و پیام رو به ابی عبدالله علیه السلام داد و جواب حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه رو به لشکر عمر سعد رسون. در فاصله زمانی که فرصتی بود تا این پیام بره و جوابش گرفته بشه و برگرده، این لشکر 20 نفره ای که حضرت فرستاد به فرماندهی حضرت قمر بنی هاشم به سمت لشکر عمر سعد که برن و این پیام رد و بدل بکنن، اینها تو این لشکر زهیر ابن قین بود و حبیب ابن مظاهر که حالا اصلش حبیب ابن مظاهر در تاریخ نوشته شده، که اینا آمدن و جلو این لشکر ایستادن تا حضرت عباس سلام الله علیه بریم پیام و جوابشو بیارن. اون یک کلامی اینجا رد و بدل شده که من اینو از رو تاریخ برای شما میخونم که این خیلی جالب هست. اون کلام این هست که آغازش هم این گونه شروع میشه که حبیب ابن مظاهر به زهیر ابن قین گفت حالا که اومدیم جلوی اینا ایستادیم، تا داره حضرت عباس میره که پیامو ببره جوابشو بیاره، بذار ما اینا نصیحت کنیم، شاید از این لشکر بیان عده‌ای برگردن و توبه کنن و این کار فجیع و جنایت بزرگ رو انجام ندن و آلوده به این جنایت هم که ریختن خونه پسر پیغمبر هست رو انجام ندن. این حرف رو حبیب ابن مظاهر گفت به زهیر ابن قین. زهیر گفت اگه مایلی با این قوم برو خودت سخن بگو، منم هستم اینجا ایستادم، اگه میخوایم من برم سخن بگم. چون حبیب ابن مظاهر پیرمرد بود، زهیر قبن سنش از اون کمتر بود، احترام کرد به حبیب ابن مظاهر. زهیر گفتش که تو برو آغاز کن، که چون خودت هم پیشنهادش رو به من دادی خودت صحبت کن، اون وقت خواستی منم باهاشون حرف میزنم. حبیب اومد و رو کرد به لشکر ابن سعد، گفتش که به خدا سوگند فردای قیامت نزد خدا بد مردمانی خواهند بود آنان که فرزند پیامبر و خاندانش و مردان پاک این سرزمین را که سحرخیز و دائم و ذکر هستن کشته باشن. یعنی شما بد مردمی هستین اگه این کار رو بکنین. فردی اونجا ملعونی بود به نام حضرت ابن قیس، پاسخ داد به حبیب ابن مظاهر که تو زیاد داری از خودت تعریف میکنی. خیال کرد که این داره خودشو میگه که مثلا ما دائم و ذکریم و سحرخیزیم و اینا. این داشت راجع به امام حسین علیه السلام میگه، موقع شما خونه این بزرگواران رو بریزیم. گفت تو زیاد از خودت تعریف میکنی. تا اینو گفت، زهیر که کنار حبیب ابن مظاهر بود برگشت گفت البته خداوند حبیب ابن مظاهر رو تزکیه و هدایت کرده که الان اومده تو این لشکر امام حسین. ای ازره، تو را نصیحت می کنم، از خدا بترس و از کسانی مباش که به گمراهان برای کشتن پاکان کمک می کند. ازره برگشت در جواب زهیر ابن قین گفتش که این جمله رو دقت بکنید، اونام که دارن صدای ما رو میشنون، خانوم ها مخصوصا خیلی دقت بکنن، آقایون هم همینطور، عزیزان دیگر هر جا، حالا ویدیو کنفرانس موبایلی هستن میشنون، خوب دقت بکنید. خیلی حرفا تو این کلامی که رد و بدل شده نهفته. عزره که برگشت گفتش که ای زهر، تو که از شیعیان این خاندان به شما نمی رفتی، یعنی از اول که تو لشکر اینا نبودی، تو که تو را ما میشناختیم چون آدم بسیار شجاعی بود زهیر، بلکه عثمانی بودی. عثمانی بودی، اینجا یک تیکه ای رو من تذکر تاریخی بدم و اون این هستش که بعد از کشته شدن عثمان، در واقع دو عنوان، یعنی یه عنوانی اینجا اضافه شد، حالا اینجور بگیم بهتره، که یه عده که شیعه امیرالمومنین بودن، شیعه پیغمبر بودن، که اینا سر جای خود بودن. بعد از کشته شدن عثمان که بعدش مردم اومدن با امیرالمومنین سلام الله علیه بیعت کردن، یه عده به خاطر اینکه عثمان کشته شده و خونش ریخته شده و از این کشته شدنش معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه خوب نهایت سوء استفاده رو کرد و او هم دست در این کشتن خلیفه داشت به دلایلی که حالا سر جای خودش هست، عوامل او این کارو کردن و دوستان خود عثمان هم بودن که خون او رو بر زمین ریختن، که این خون رو بر گردن یاران و خود امیرالمومنین انداخت و از اونجام ضرب المثل پیراهن عثمان درست شد که پیراهن خونیشو بردن برای معاویه، خود همونایی که کشته بودنش، و اونم از اونجا دیگه تو جنگای پیراهنو علم کرد و تو جنگ صفین و اینها هم این پیراهنو برد و گفت عثمان مظلوم کشته شده فلان. به هر حال از اونجا به بعد یه گروهی درست شدن به نام هواخواه عثمان، که حالا عربیش میشه همون شیعه، یعنی شیعه عثمان، شیعه امیرالمومنین، یه عنوان هم اونجا درست شد که اینا دیگه هر کی مثلا پیرو، در واقع میگفتش که عثمان به ناحق کشته شده، بهش میگفتن عثمانی مذهب، یعنی میگفتن این محبت عثمان دلشه. او اگرچه به اهل بیت هم احترام میذاشت، ولی مثلا قائل به این عقیده بود بعد کشته شدن عثمان، یه عده‌ای یعنی که میگفتن اون مظلوم کشته شده، خونش به ناحق ریخته شده، یه محبتی از او داشتن، یعنی از او به از عثمان همچین بگینگی به بزرگی یاد میکردن، مثلا بهشون میگفتن عثمانی مذهب. عزره برگشت به زهیر ابن قین گفتش که تو که عثمانی مذهب بودی، تو که اصلا از این خاندان نبودی. در اینجا که حالا زهیر ابن قین که یکی از شجعان عرب، که حالا ما میگیم شجاعان عرب، در واقع بود و وسط راه هم داستانی دارد که بارها داستانش رو عرض کردیم، که به لشکر امام حسین پیوسته بود، از اول از مکه با حضرت حرکت نکرد، تو مدینه و مکه و اینا با حضرت نبود، حالا در این حرفه که اصلا او عثمانی مذهب بود یا نه، بعضیا گفتن که آره یه محبتی از عثمان بعد کشته شدن عثمان تو دلش بود که این مظلوم کشته شد، اینجور میگفتن. یه عده‌ام گفتن نه این گونه نبود، این رو حضرت ابن قیس گفت برای اینکه او رو تخفیفش بده و برای اینکه تهمت بهش بزن بگه تو اصلا اینجوری نبودی، تو عثمانی مذهب بودی، تا این مثلا عصبانی بشه یه اقدامی انجام. زهیر یک جمله جالبی گفته که این جمله امروز خیلی برای ما کارایی داره. من خواهش میکنم دقت بکنید و یه صلواتی هم بفرستید تا من این جمله رو بخونم. زهیر گفت تو با این جملت میخوای استدلال بکنی که من از، یعنی در واقع عثمانی مذهب بودم، الان از شیعیان این خاندان هستم. خب میخوای اینجوری بگی، درستم هست، من الان از شیعیان این خاندان هستم، قبلا هم بودم، پیرو اهل بیت بودم، پیرو این امام بزرگوار بودم، اما من میخوام یه چیزی به تو بگم. ببینید خوب دقت بکنید، اما به خدا سوگند شما بشمرید تو ذهنتون، یک، من هرگز برای اون نامه ننوشتم، اما شماها 18,000 نامه را قبائلتون نوشتن و امضا کردید و برای ایشون فرستادید، که ما این رو تو بحثای گذشته گفتیم 18,000 نامه چجوری بود که حضرت روز عاشورا در آورد اینها رو به اینها نشون داد. یک، من هرگز براش نامه ننوشتم برای این فرد. دو، کسی را هم نزد او نفرستادم، یعنی هیچکی هم نزدش نفرستادم که بگم آقا مثلا من عرض به خدمت ازت دعوت میکنم پشو بیا اینجا، اینم پیک من پشو بیا اینجا، ما میخوایم تو رو یاری کنیم. نه نامه نوشتم برای یاری تو، نه کسی رو فرستادم دنبالش. و کسی را نزد او نفرستادم و برای یاری رساندن به او وعده ندادم. سومین قضیه، وعده‌ای هم بهش ندادم، لکن در راه به او برخوردم. همینو خودش هم گفت، گفت من تو مسیر، که داستان زهیر معروفه دیگه، تو مسیر داشت میرفت، اصلا داشت میرفت دنبال تجارتش، کار خودش، یهو دید یه خیمه ابی عبدالله هست، خیلی هم داشت دقت میکرد که به این خیمه نزدیک نشه. حالا سر جاش داستانش رو چون چند بار گفتیم، حالا داریم تو تحلیل تاریخ عاشورا، حالا جلسات بعد البته ممکنه به سال بعد بس اگه زنده باشیم دوباره میگیم، مشکل نداره. گفت من لکن در راه به او برخوردم و چون او را دیدم به یاد پیامبر و جایگاه او نزد پیامبر افتادم، چون آگاه شدم که به سوی دشمنانش و گروه شماها روان هست، تصمیم گرفتم او را یاری کنم و جزء حزب او باشم. دقت بکنید، و جانم را فدایش کنم تا حق خدا و پیامبر را که شماها ضایع کردید من حفظ بکنم. یعنی این اصلا نبوده، نه نامه نوشته، نه دعوت کرده، نه وعده داده، نه کسی رو فرستاده، تو راه به همین دلایلی که خودش گفت ملحق به لشکر شده. و چقدر عاقبت به خیری مهمه، که خود اون هم یه جلسه بحثی داره، که خیلی ها میان تو راه، ولی آخرین ساعات عاقبت به شر میشن، خیلی هم آخرین ساعات عاقبت به خیر میشن. این چه عاقبتی پیدا کرد و چه سعادتی پیدا کرد. بعد حالا ادامهشه که حالا من براتون گفتم تو شبهای گذشته، تو جلسات گذشته براتون گفتم که دیگه اون موقع حضرت عباس رسید و صحبت های اینا قطع شد و جواب به اینا داد و مهلت گرفتن و تمام شد. اینجا یه بحث هست. ببینید دوستان، زهیر این کلام به دهانش، بر دهانش آمده و جاری شده، کلام خیلی مهمی. یعنی شما الان نشستین سوال میکنید، روحانی ما بالا منبر، مداح ما، خود بنده، شماها همه دست رو بلند میکنید که اللهم عجل ولی یک الفرج. خب حالا من از شما سوال میکنم، الان آقا اومد، یه عده تو شمالن که زنگ بهشون میزنی آقا اومده، شما چی کار کنیم الان؟ آخه الان چه وقت اومدن بود؟ به آقا سلام برسونه بگه آقا کرونا هم؟ ما الان چی جوری بیام یاری بکنیم؟ این منتقل میشه، خدای نکرده نعوذ بالله ناقل باشی شما ما هم بگیریم، ما ناقل باشیم شما بگیری، نستجیرو بالله چی کار کنیم آخه؟ بگو حالا شما چند روز به تأخیر بندازید، ما هم تو شمالیم، ترافیک حراز، نمیتونیم برسیم به شما، الان چی کارش بکنیم؟ بعد مثلا آقام به اینا بگه مگه ستاد مقابله با کرونا نگفت نرین مسافرت؟ میگه دیگه چی کار کنیم؟ گفتیم کرونا ها، بریم کانون کرونا میگیریم، بریم شمال یه دو سه روزی اونجا باشیم، خانوممون هم خیلی فشار آورد بهمون که بریم اونجا یه دو سه روزی، ما که مسافرت نمیریم، هاش در طول سال 20-30 دفعه میریم مسافرت، ما که سفری نمیریم، بریم اونجا یه دو سه روز، حالا از فرصت هم استفاده کنیم، جد شما به شهادت رسیده، تاسو عاشورا کنیم، اونجا شمال میریم، اونجا هم از راه دور یه سینه هم میزنیم، سیام میپوشیم. خوبه؟ شما میگه عجل ولی کل فرج، کلام زهیر ابن قین تو ذهنت باشه، کی بیاد آقا؟ جمعه بیاد. شما میگی ما یه جمعه داشتیم رفتیم کارمند دولتیم، مغازه داریم فلان، میخواستیم این جمعه رو استراحت کنیم، حالا شما 6 صبح مدیم که پاشیم بیان لشکرگاه بیرون دمه مثلا بزرگراه مثلا فلان جایی که همه جمع بشی، بابا ما یه جمعه داریم میخواهم استراحت کنیم، حالا وقتم شما گیر وردی پسر پیغمبر روز جمعه چجوری بیان؟ وسط هفته بیاد کار رو چجوری ول بکنیم؟ چی کار بکنیم؟ این حرف سر دراز داره. ببینید من یه چیزی اینجا خودمونی به شما بگم، به امام زمان وعده الکی ندید، اصلا نه به امام زمان، به هیچ کس وعده ندید اگه نمیتونید عمل بکنید. من یه قاری قرآن میبینم مثلا بهش میگم آقا بنده که حق دارم به گردن شما، مثلا معلم تو بودم، آقا روز فلان 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 ساعت فلان میتونی بیا اینجا بشین؟ میگه بله. میتونی بیای شبا قرآن بخونی؟ میگه بله. ابدا یک دقیقه هم نیومده بشین که به من وعده میده. حالا این به امام زمان وعده بگم، ببینید من از باطن او خبر ندارم، ولی امام که از باطن من و شما همگی خبر داره که چند تا از این عجله ولی کل فرجا درسته. کلام زهیر رو بذاریم وسط، زهیر میگه آقا من وعده ندادم، شما وعده میدید به امامتون، عجل ولی کف. عجل یعنی چی؟ یعنی آقا بشتاب، بشتاب فرج. خب آقا بشتاب کجا؟ بشتابه کی بیاد؟ کجا بیاد؟ کی هست یاریش بکنه؟ کرونا هست، گرفتاری اقتصادی داریم، جمعه هست میخواییم بخوابیم نمیتونیم، الان تو جاده شمال هستیم، بعدم به سلامتی وقتی برگشتیم خدای نکرده خدای نکرده زبون من لال، بعد 14-15 روز کرونا که گرفتیم، چون بعدن که از شمال برگشتیم یه شب مثلا میایم تو کانون، ادر کانون نیم ساعت هم میشینیم اینجا، یه سینه علمایی هم میزنیم اینجوری ها، بعدش خدای نکرده کرونا گرفتیم 15 روز بعد خانوم میگه دیدی بهت گفتم کانون نرو کرونا میگیری؟ اینا که حالیشون نی، نمیفهمنم چیزی که رفتی اونجا گرفت. نمیگه تو شمال گرفتیم، میگه جاده شمال از اول آسفالتاشو تا آخر همه رو ضد عفونی کرده بودن، همه دستشویای توران هم مز خاطر من و تو عرو و عمشون ضد عفونی کرده بودن، اما تو کانون گرفتیم، تو مجلس امام حسین گرفتیم. نمیگیم اینا رو؟ اینا تو ذهنمون نیست؟ چند نفر من به شما نشون بدم که همه مسافرتشون رو رها نمی کنن، اما میگن تاسوها رو تعطیل کنید، عاشورا رو تعطیل کنید، زیارت امام حسین رو تعطیل کنید، شما رو چی تعطیل بکنیم یا نه؟ نه، ما اونجا یه ویلای کوچیک داریم، یه سری باید بزنیم بالاخره. اما اینا عیبی نداره، هممون هم میگیم عجل ولی کل فرج. من از شما سوال میکنم با این کلام زهیر ابن قین، زهیر نه سیاه پوشید نه وعده داد نه نامه نوشت، اما مرد عمل بود، واقعا اومد تو میدون عمل، واقعا زنش رو، زهیر زنش رو وقتی که آمد گفت من تموم شده کارم، وعده کردم به ابی عبدالله برم، به زنش برگشت، به زنش گفت همه اینها رو هم میدونی، من همه این چیزها رو بخشیدم به تو، غلام و فلان اینا همه رو آزاد کردم، هر کی میخواد با من بیاد و تو رو طلاقت میدم همینجا که تو آزاد بشی، میخوای بری شوهرم بکنی برو بکن. این حرف زهیره، برگشت اینو گفت به زنش. حالا تاریخ داره که زنه گفت گریه کرد و گفت من باعث رفتن تو شدم، حالا تو میخوای منو طلاقم بدی و نبری و میخوام بیام چرگو، میخوای بیای کربلا. نوشتن تو تاریخ قسمتی از تاریخ، حالا شاید یه وقت داستانشو بگیم، باش بعضیا نوشتن که اومد تو کربلا فلان اینا، ولی نه نامه نوشت نه بعدش، ولی مرد عمل بود. من و شما میجا نشستیم، اللهم عجل لولی کل فرج، چند نفرمون عاملیم عمل میکنیم، هر روز آقا بیاد یاری میکنیم. نه دیگه، خب به خودمون بگیم دیگه، به وعده هایی که به دیگران میدیم ما عمل میکنیم، به قول معروف چکی که مینویسیم، چکی که مینویسیم تاریخ میزنیم، چکمون وصول میشه. اگه وصول شد ما باید عملیم. قرآن بابا تو کتاب آسمانیست، تو قرآن وقتی این آیه رو شما میخونی، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چرا قول میدی من برم کانون؟ ما اسم کانون میام چه جای دیگری بیاریم، یا یکی بهش بر میخوره، کانون مال خودمونه، چرا قول میدی بری کانون نمیری؟ قول نده. آقا اومد بهت گفت، مخمل باف اومد به شما گفتش آقا روز فلان، روز فلان مثلا فلان، شما میای کانون؟ بگو نه آقا من نمیرسم بیام، علاقه ای هم ندارم بیام. خیلی ها و من دعاشون هم میکنم، خدا گواه، نه خیلی که میگم، حالا چند نفری مثلا میام به من بیاخ بهشون میگم که آقا مجلس ندیدمت، نمیگم چون من تا حالا در عمرم نگفتم چرا مجلس ما اومدی چرا نیومدی، میگم ندیدمت مجلس، یعنی کجا بودی، ارادتی داریم بهش. میگه آقا من راشت از سخنرانی ها و از خوندن شما اینو خوشم نمیاد، یه نفری یه جا اونجا میرم. خیلی حرف، خدا پدرتو بیامرزه، خدا پدرتو بیامرزه. اما چقدر ما هستیم که به دروغ تعارف میکنیم و حرفمون رو به مرحله عمل نمیرسیم و عملیاتی نمیکنیم، و بدبختیش اینه، یکی 70 سالشه داره اینو میگه، یکی جوون نوجوون 17 ساله 18 ساله 20 ساله فلان از الان داره با خلف وعده بزرگ میشه. این بده، یک وقت معلم قرآن اینو میگه، یه وقت یه نفر آدم مثلا فقط محرما نمازشو میخونه، بقیه محرم هم مثلا نماز نمیخونه، اون بگه نگه زیاد مهم نی، ولی یه وقت معلم قرآن این حرفو داره میزه، این بده. زهیر اینو گفت، من نه نامه نوشتم نه دعوت کردم نه کسی رو فرستادم نه پیکی فرستادم، اما دیدم پسر پیغمبر اومدم تو میدون، فردا امام زمان علیه السلام میخواد بیاد، بسم الله شما بشین، به من جواب ندید چون منم کسی نیستم، من به چه دردی میخورم؟ خاک بر سر من بکن، منم باید به خودم میشینم جواب بدم. اما شما هم من میپرسی آقا شما آماده ای برای یاری کردن؟ خیلی محکم بهت میگم خیر، خیر، من نمیتونم، کمرم درد میکنه، شمشیر نمیتونم از این بلند کنم. خوب شو شما برو جواب برای خود درست کن. هر وقت من و شما به وعده‌ای که به هم دادیم پایبند بودیم، لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خشم شدید خدا رو به دنبال داره، یه چیزی میگین عمل بهش نمیکن، از اول بگو من نمیکن. این خیلی ما عادت باید بکنیم، بگه آقا من نمیتونم بیام، من خوشم نمیام از اینجا، من میخوام مثلا برم جای دیگه، من اصلا نمیتونم فلان کار انجام بدم، رو من حساب نکنیم. خدا پدرتو بیامرزه، حجت ابن الحسن رو من حساب نکن، من دعا گفتی میکنم، خدا ظهورتو انشالله تعجیل کنه درش، زودتر کنه در فرج تعجیل، ولی رو من آقا حساب نکن. من اهل یاری کردن و شمشیر زدن و کشته شدن از خونم میترسم، برم میخوام خونم بدم قش میکنم، من نیستم، قربون شکلتم برم. تموم شد، همین حرفی که زهیر زد. زهیر بالعکسشو گفت، البته گفت من نامه وعده فنا هیچ، ولی مرحله عمل. حالا ببینید شد این یه بحث، دقت کردی چی شد؟ اونایی که دارین صدای منو میشنوین تو شمال و جاهای دیگه فلان، تو رو خدا میاین این یکی دو روز هم که مونده از این مراسم تو کانون نیاین، یه وقت ممکنه ناقل بشین ماهام بگیرین، اونم تو قرنطینه خونه طریق موبایل گوش کنین، من ممنون همتون هستم، چون پس فردای شما خدا اینه که بله به سرتون میاد همه رو به پای جلسه امام حسین، این بده، این خیلی بده. حالا این تیکه بعدی صلوات بفرستی. حضرت شب و مهلت گرفته، آمده امشب به همون حضرت دقلبازی که نمی کنه که نعوذ بالله، حق بازی که نمیگه، دروغم که نمیگه به اینا، همون کارایی که گفت، دعای زیاد، استغفار، تلاوت قرآن. لشکر دشمن راویش میگه که من دیدم اینها شب، حالا من میخونم از رو میخونم، دیدم اینها مانند، شاید فردا اینو بگیم، مانند اون کندوی زنبور عسل. نمیدونم شما نزدیکش رفتی یا نه، توی کندوی عسل این صدا این صداست. عباس اینا دارم هم کار میکنم، بال میزنم فلان. گفتم من یه همچین صدایی شنیدم از این خیام حرم. همه داشتن قرآن میخونن چون امامشون داره قرآن میخونه، همه استغفار میکردن چون امامشون استغفار میکنه، همه نماز میخوندن چون امامشون نماز میخونه، همه دعا میکردن چون امامشون دعا میکنه. اما خرابی کار ما اینه که ما خودمون اهل عمل نیستیم، از دیگران همش میخوایم شما عمل کنید. بسم الله بفرمایید. بعد اینجا رو ببینید، این روایت رو، یه صلوات دیگه بفرستید. امام سجاد علیه السلام راوی قضیه است. خیام یه خیمه برپا شده، امام سجاد تو اون خیمه است. این خیمه راه داره به یه خیمه بزرگی که حالا میخوایم داستانش رو بگیم. حضرت، خود حضرت راوی این حدیثه. توی مقاتلی هم داریم بیان میکنیم که معتبرترین مقتل هاست، یعنی شما با خیال راحت بنین عقل کن. حضرت میفرماید که فرستاده ای از جانب عمر ابن سعد نزد ما آمد و گفت تا فردا به شما مهلت میدهیم، اگر تسلیم شدید شما رو نزد عبیدالله خواهیم برد، وگرنه دست از شما بر نخواهیم داشت. پس از آنکه ابن سعد به جایگاه خود برگشت، کیه راوی؟ به من جواب بدی. امام سجاد علیه السلام. پدرم یاران خود را جمع کرد تو اون خیمه بزرگه. خود امام زین العابدین تو اون خیمه نیست، تو یه خیمه دیگه است. این خیمه راه داره، این نزدیک اون خیمه است. میگه من چادره دیگه، میگه من اومدم پشت خیام ببینم این حضرت بابام داره مرد اصحابو جمع میکنه، فقط مردا رو که میخوان فردا بجنگن چیکار میخواد بکنه. و این هنگام غروب مغرب بود. من با آنکه بیمار بودم نزدیک شدم تا ببینم پدرم به آنان چه میگوید. همه نشستن، همه که نشستن، پدرم به آنان رو کرد و فرمود خدای بلند مرتبه را به بهترین ستایش ها ثناگویی میکنم و او را در گرفتاری و خوشی سپاس میگویم. نه فقط در خوشی، در گرفتاری هم میگم الحمدلله. خدایا، بعد روشو کرد میگه پدرم به سمت آسمان، گفت خدایا تو را سپاس میگویم بر این که ما را یک به نبوت گرامی داشتی، دو و قرآن را به ما آموختی. اون وقت طرف نشسته خاک تو، من چی بگم واقعا؟ حالا من بگم اینو بگم شما میگی چی؟ من بعد بگم خاک تو سر خودم. وقت نشسته بشن چون این همه رفتی قرآن خوندی که به کجا برسی؟ چی به کجا رسیدی؟ الان اون کرونا ها را بشینید جوانای انشا راجبش بنویسید، بیکارم هستید حتما این کارو بکنید. محسنات کرونا چیه؟ معایبش چیه؟ کرونا بهانه خوبی به دست بسیاری از متدینین ما داده، بهانه خوبی داده به بسیاری از متدینین ما که اون کارهای گذشته رو دیگه الان یا سبکش کنن یا انجام ندن. یه ادم پشوانه اینها هستن به عنوان عقبه اینها. این حمال رفتی قرآن که به کجا برسی؟ به کجا رسیدی؟ حضرت میفهمد که من تو رو سپاس میکنم خدایی که قرآن را به ما آموختی. معلومه یاد گرفتن قرآن یه عنایت مخصوصه، یه کرامته. ما را در دین دانا ساختی، یعنی به ما این اعتقاداتی که ما میخونیم تو ای پروردگاری یه جا گذاشتی تو سینه ما. پس اینم اعتقادات صحیح، هم یک عنایت و برکت هست. و گوشهای شنوا نسبت به فرمان خودت و دیدهای بینا و دلهای آگاه به ما ارزانی داشتی. معلومه همین که آدم از غافلان نباشه این خیلی عنایته، یه چیزی میفهمه، خیلی عنایته. و ما را از مشرکان قرار ندادی. اما بعد این دستاشو ازت آورد پایین، شروع کرد با اصحاب صحبت کردن تو این خیمه بزرگ. اما بعد من یارانی با وفاتر و بهتر از یاران خود سراغ ندارم. چرا؟ این یه علتی داره، امشب نمیخوام بگم، فردا به هم البته یادآوری بکنین، چون من بحثامو میبندم، به هم یادآوری کنین اضافه بر بحث بگم. و خاندانی نیکوتر و مهربانتر از خاندان خودم ندیدم. اینا رو بذارید چند دقیقه فردا توضیح بدم، چون الان بحثم یه روند دیگه ای داره. خدایتان از جانب من به شماها پاداش نیکو بده. این دعای امامه. بدانید که من میدانم فردا سرنوشت ما با این دشمنان چه خواهد شد. دقیقا میدونم، علمشو خدا به هم داده، یعنی پیشگویی میکنه حضرت. اکنون به همه شما اجازه رفتن میدهم. این اجازم یه بحثی داره که وقتی امام اجازه میده شما میتونی از اجازش استفاده بکنی. من اینجا یه بحثی داره ها، ولی همین مقدار مسئله شو داریم میگیم، میتونی استفاده بکنی، ولی یه بحثی داره. پس همه آزادید که بروید و بیعتی از من برگردن شما نیست. یعنی بیعت هم من برداشتم. این ادامه همون بحثه که عرض کردم. شب همه جا را فرا گرفته است، پس از تاریکی شب استفاده کنید و هر کدام از شما که قدرت دارید. البته این عبارات از اونجا که از برگردن شما دیگه بیعت من نیست، تا اونجاشو امام سجاد روایت کرده، تا همینجا، از اینجا به بعد و تواریخ دیگر راویان دیگه روایت کردن، این دو سه خط آخرو. شب همه جا رو فرا گرفته است، پس از تاریکی شب استفاده کنید و هر کدام از شما که قدرت دارد دست مردی از اهل بیت مرا بگیرد و در این تاریکی متفرق شوید و به هر سو که می خواهید بروید. این مردم مرا می خواهند و اگر به من دست یابند با بقیه کاری نخواهند داشت. این تا اینجا شد. بعد امام سجاد علیه السلام میفرماید، اون تیکه رو البته چون تاریخ هست اضافه گفتیم، ولی ادامه روایت مال امام سجاد این قسمت هست. حضرت میفرماید من داشتم گوش میکردم، خیلی به هم سنگین اومد که اینا الان میذارن میرن. و حالا بحث این نیست که حالا پدرم تنهاییش کنم، پدرم در یه قربتی قرار میگیره، ما تخفیف تحقیر میشیم در واقع. گفت یه وقت دیدم که همه بلند شدن شروع کردن صحبت کردن، یه عده ای از میون این چند نفری که نشستن همه جمع شدن، مثلا شما خیال کن 70 خورده نفر مثلا. گفت نخستین کسی که سخن گفت عباس ابن علی سلام الله علیه و دیگران نیز از او پیروی کردن. سخنانی که گفتن امام سجاد اینجوری داره نقل می‌فرماید که اگر ما بریم و شما تنها بمونیم خدا چگونه با ما برخورد خواهد کرد، مردم چی میگن راجع به ما، ما مگه شما رو رها میکنیم، مگه دست برمیداریم از شما، شما رو پیدا کردیم، هیچ وقت دست برمیداریم، همه جانمون رو میخوایم فدای شما بکنیم. بعد میگه اینا شروع کردن صحبت کردن. امام حسین علیه السلام رو کرد به پسران مسلم ابن عقیل، گفت یعنی به پسران عقیل، معذرت میخوام، برادران مسلم ابن عقیل، گفت ای پسران عقیل، کشته شدن مسلم که به ما خبرشو دادن، که عرض کردیم روزای اول تو همون مسیر خبرشو به امام حسین دادن، شما رو بس است، بروید که من به شما اجازه رفتن دادم. اونها گفتن مردم چه خواهند گفت، میگویند بزرگ و سرور خود و فرزندان بهترین عمویمان را رها کردیم و در یاری او یک تیر هم نینداختیم. صحبت کردن، خیلی صحبت کردن، اومدن جلو گفتن همراه تو می جنگیم تا هر چه بر سر شما آید بر سر ما نیز همان بیاید، چرا که زندگی پس از تو بدبختی است. آخ آخ آخ، این که اللهم احینا حیاتا، ها ببین، یعنی زندگی بدون اهل بیت بدبختی است، میشه سگبازی، سگر بردشه برده تو رخت خوابش، خاک بر سر کثیف. بعد میگن کرونا مال مجلس فلان، کرونا مال سگ توله هاست، مال سگبازی هاست، مال آدم های عقب مونده ارتجایی امول هست که سگ برده تو خونش، میگه مامان جون به سگش میگه، بابا جون به سگش میگه، بچهشه، با همون سگم هم حتما محشور خواهد شد، اصلا نیاز به انشاءالله نداره، قطعا محشور، روایت هم داریم قطعا با همین سگم هم محشور بشه. سگه چه گناهی کرده بیچاره؟ سگه یک حیوان خداست، او که گناهی نداره که. اما این چقدر بدبخته، بعد این کیو بعد بگیری کیو گرفته، با سگه داره زندگی. میگه زندگی پس از تو بدبختی است، یعنی همینه. زندگی اگه بدون تو باشه دنبال مشروبه، دنبال قماره، دنبال سگبازی است. اونی کسی که با اهل بیت با امام حسین دنبال این حرفا. میگه بعد مسلم ابن اوسجه برخاست گفت اگه تو رو رها کنیم نزد خداوند چه عذری بیاریم. بعد گفت من چه میکنم چه میکنم. پیر مردم بود، نوشتن 70-80 سالش بود، اومده بود فردا من چجوری میجنگم از تو دفاع میکنم فلان، حتی شده با سنگ میزنمشون، پیر مرد بود. ولی هرگز تو را رها نمی کنم تا با تو بمیرم. بعد سعید ابن عبدالله حنفی برخاست گو هرگز تو را رها نمی کنیم تا خداوند بداند که ما در غیاب پیامبرش از تو که فرزندش هستی محافظت کردیم. بعد گفت اگه بدونم که در راه تو کشته میشم دوباره زنده میشم، یعنی خودت زندم کنی، خود ابی عبدالله زندم کنی، کار عیسی رو انجام بدی، زندم کنی به اذن الله دوباره بمیرم، تا 70 بار چنین بشه بازم از تو جدا نمیشم، بازم حاضر به کشته شدن در رکاب تو هستم. بعد زهیر ابن قین برخاست گفت به خدا دوست داشتم 1000 مرتبه کشته شوم سپس زنده شوم و در عوض خدای متعال کشته شدن را از تو و جوانان اهل بیت تو برطرف کنم. اینو امام سجاد میفهمد اینا اینجوری گفتن. حضرت میفهمد که من خیلی خوشم آمد که اینها اینجوری گفتن. بعد میگه همه یاران امام حسین اومدن به همین صورت صحبت کردن، اینا تو مجلس خیلی سنگین صحبت کردن. بعد میگه وقتی اعلام وفاداریشونو کردن و از رفتن خودداری کردن، امام ابی عبدالله علیه السلام برای چی یه قول فصل بین گفت، ختم کلامم گفت که اگه کسی تو ذهنش 1% مثل جنگ بدر، جنگ احد، جنگ نهروان، جنگ صفین، جنگ جمل، اونایی که اصحاب امیرالمومنین اومدن جنگ دادن، اینا نمیدونستن 100% کشته میشن که، نمیدونستن که، میگفتن شاید نباشیم. مخصوصا جنگ نهروان حضرت فرمود کمتر از 10 نفر از ما کشته میشه، اینا حدود فلان قدشون مثلا کشته میشه، کمتر از 10 نفر از اینا بیشتر باقی نمیمونه، از اون مثلا 4000 نفر. خب اینا میدونستن که باقی میمونن. اما ابی عبدالله یه کلام فرمود به اینها، فرمود که بهشون فرمود همه شما فردا کشته می شوید و 1 نفر از شما زنده نخواهد ماند. اینو برای چی گفت؟ که 1 سلول شما بهش چی میگید؟ امروزه میگین چی؟ یه اپسیلون تو ذهن اینا اگر محبتی از دنیا هست، از موندن هست، از شمال هست، از جاده های جنوب هست، از این که ور دل خانوم بشینیم تو خونه هست، از چی اینا بچه رو میخوان فلان باید بچه داری کنیم، آخه نمیتونیم محبت بچه را و و و و اینها، بدونن که 1 نفرشون هم زنده نخواهد موند، همشون کشته خواهند شد. بعد حضرت وقتی اینو فرمود که اینا حالا اگه میخوام بازم تصمیم بگیرند، اینها گفتن سپاس خدای را که عزت شهادت همراه تو را نصیب ما کرد، الحمدلله که ما میدونیم با تو شهید میشویم. باریک شد با اینا بی خودی امام حسین و بهترین اصحابن، نه جمل بالاترن، صفین بالاترن، بدر و حنین بالاترن، اینا الحمدلله که خدا شهادت همراه تو را نصیب ما کرد. بعد حضرت دستاشو بلند کرد براشون دعا کرد، دعا که کرد براشون، دعاشون رو دعای حضرت تو تاریخ ننوشته، اما یه جمله عجیبی نوشته که امشب من نگاه کردم وقت نی براتون بگم چون یه ساعتی بالاخره داریم دیگه، حالا مقتلم باید بخونیم، اما اون اگر فردا زنده بودیم براتون نقل کنم ببینیم ابی عبدالله چه کرده اونجا. حضرت اینو براتون میگیم که تلیعه بحث فردا انشالله باشه. حضرت وقتی دید دیگه اینا یه اپسیلون به قول شما گفتنی تو ذهنشون، محبت بچه، زن، دنیا، محبت قدرت، پول، هر هیچی نیست تو ذهنشون، فقط و فقط دارن به شهادت در رکاب امام زمانشون دارن فکر میکنن، هیچی تو ذهنشون نیست. تموم که شد، یعنی من از شما سوال میکنم، یعنی وقتی که حضرت دید، حالا حضرت نمیدونه ها اونا باید برسن به این مقام، به چی رسیدن اینا؟ وقتی حضرت دید که اینها به چی رسیدن؟ به یقین رسیدن. یقین چند درصد؟ 100% رسیدن. تموم شده. اینجا اون وقت یه بحث های جالبی هست، خیلی عجیب. حضرت از ولایت تکوینیهی که پروردگار متعال در اختیار حضرت گذاشته استفاده کرد، از اون ولایت تکوینی. یه وقت رو کرد به این اصحاب، یه جمله‌ای فرمود، خیلی این جمله عجیبه. کاش علمای ما بالای منابر اینها رو، مردم هم البته علاقه داشته باشن و بشینن برای مردم اینها رو بازش بکن. تصرف در عالم کون کرد حضرت، تصرف در کون کرد، اصلا هیچ کاری هم نکرد. ببینید چه اذنی خدا به ابی عبدالله داده، به همه ائمه داده. فقط یک کلام به اینا فرمود که صورتهاتون رو بلند کنید، به بالا نگاه کنید. اینا صورتشون رو بلند کردن، به بالا نگاه کردن، دیگه آسمون ندیدن، سیاهی ندیدن، چادر ندیدن. فقط فردا اگر زنده بودیم براتون من میگم که اینها چه دیدند، چه دیدند. از کجا معلوم میشه چه دیدند؟ چون تو تاریخ ننوشته، ننوشته. از روز عاشورا معلوم میشه چه دیدند، که فردی به نام عابس، فردا من باید برای شما بگم انشالله اگر زنده بودیم، که میاد تو میدون، انقدر این شجاع بود میترسیدن بیان باش بجنگن. این چیزی که شب دیده بود از اون مقامات، از اون جایگاه های تو بهش، قصرهای بهش که برق میزد، این چشم اینها رو که دید، به ولایت تکوینه ابی عبدالله سلام الله علیه، این اومد دید هیچ کی نمیجنگه، گفت نمیجنگین منو بیاین به جنگ من، چون همین جوری هم نمیخواد خودکشی کنه، گفت نمیجنگین. گفتن زره و دره بود پیران همر دار لق شد بدون لباس، گفت الان ببینین تیر بزنی میخورن، بیاین جلو دیگه. این چی دیده بود؟ به ولایت تکوینی ابی عبدالله سلام الله علیه. اینو باید روشنش بکنیم انشالله. بعد نمونه های از ولایت تکوینی رو برای شما بگیم که به دست خود ابی عبدالله صورت گرفته، انشالله بحث فردا باشه. خدا را قسم میدیم به حق حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، عاقبت امر همه ما مخصوصا جوانای ما ختمه به خیر بفرماید انشالله. این ویروس منحوس کرونا رو از این کشور امام زمان و جامعه بشری مخصوصا شیعیان و موالیان و محبان امیرالمومنین دور بفرماید انشاءالله. مقتل امشب هم که خب باز وقت نیست، من خیلی کوتاه براتون بخونم. شب تاسوعاست دیگه امشب، بله، شب عباس ابن علی سلام الله علیه است. خب چراغا رو هم خاموش کنین، چون وقتی هم نداریم، یه سره بریم داخل مقتل بشیم. با 3 از برادراش حضرت آمده در کربلا، مادرش ام البنین هست، هر 4 تا برادر پدرشون امیرالمومنین، مادرشون حضرت ام البنین سلام الله علیهما هست. بعد حضرت روز عاشورا شده، آمده در میدان کارزار، همه اصحاب به شهادت رسیدن. آقایون شب تاسوعاست نشستید، دلار فلان، سکه فلان، خونه فلان شو فلان، ای بابا، همه این 7000-8000 تام که مرحوم شدن رفتن، به اضافه مرحومین دیگرمون همه زیر خاک، نه دیگه دلار میدونن چیه، نه سکه میدونن چیه، نه فلان. فکر کنید امشب من و شما فکر کنیم که به چی فکر کنیم؟ به قمر بنی هاشم فکر کنیم که چقدر به درد ما میخوره. آقا قمر بنی هاشم میتونه به ملک الموت دستور بده با ما مدارا کنه؟ بله بله. حوایج ما رو میتونه از خدا بخواد دور؟ بله بله. میتونه مریض ما رو شفا بده؟ بله. میتونه گرفتاری های ما رو حل کنه؟ بله. نوشتن که همه شهید شدن، بنی هاشم هم همه شهید شدن، تموم شد رفت، هیچ کی نمونده، فقط امام سجاد تو خیمه هاست، ابی عبدالله هست، حضرت علی اصغر هست، داره گریه میکنه برای شیر پیش مادرش، مادرش نمیتونه بهش شیر بده چون آب نخورده. و قمن بنی هاشم آمد پیش ابی عبدالله علیه السلام و سلام، چی میخوای برادرم؟ عرضه داشت که برادر میخوام اجازه میدان رفتن بگیرم از شما، امام زمان من هستی، اجازه میدی؟ خب اینجا متفاوت صحبت کردم. حضرت فرمود که خیلی سنگین بود، شروع کرد به گریه کردن، نخواست اجازه جنگ بده. چرا؟ اینا یک اسراری هست، یک رموزی هست. بعضی ها نوشتن که به قمر بنی هاشم فرمود که حالا که پس میخوای اصرار داری بری بر میدان کارزار، برو برا بچه های مقداری آب بیار، اینا خیلی سر و صداشون زیاده، العطش العطش میگه، برو یه مقدار آب بیار. و لذا اینا مقتل معتبر هست داریم از میگم، و لذا حضرت اومد تو نخلستان، وگرنه کاری به نخلستان نداشت، آمد از داخل نخلستان اومد. بعضی هم نوشتن با خود ابی عبدالله قرار گذاشتن، حرکت کردن، اومدن تو نخلستان، رفتن یه جا صد، بهش ما میگیم یه صد خاکی درست کردن که سیل بند بهش میگیم، روی فرات سیل بند درست کرده بودن که این سیل بند جلو آبو بگیره. ابی عبدالله رفت اونجا وایساد، 4000 تیرانداز، فقط 4000 تیرانداز آمدن دور اینها رو محاصره کردن. یک نامردی فریاد زد بین دو برادر جدایی بیاندازی، شروع کردن جنگیدن. یکیشون یه تیری اونجا زد به قسمتی از گلوی ابی عبدالله، رسید خونریزی ایجاد شد، امام رو از عباس ابن علی جدا کردن، از قمر بنی هاشم. قمر بنی هاشم به سرعت آمد توی نخلستان، هر کاری کرد به اینها بگه من فقط آب میخوام بیارم، قصد جنگ ندارم، اینها حمله کردن. حضرت هم شمشیر رو کشید، تو تاریخ نوشتن 80 نفر رو به درک واصل کرد، رسید به شریعه فرات، آب رو برداشت، برگشت از تو همون نخلستان که آب رو بیاره به خیمه های حرم برسون. گفت دستور اکید رسید که تیراندازا به هر جوری شده حضرت رو بزنن. تیراندازا شروع کردن تیراندازی کردن. امام معصوم خودش راوی این حدیثه، امام صادق علیه السلام فرمود که عموی ما مانند جوجه تیغی شده بود، اینجوری بهش تیر نشسته ولی دست بر نمی داشت، رو زره اینقدر تیر نشسته ولی دست بر نمی داره. گفت یک نامردی آمد نزدیک از پشت نخل، یه نخلی رو انتخاب کرد از پشت نخل، حضرت داشت می جنگید، آمد از پشت دست راست حضرت رو یه ضربتی زد، دست آویزان شد. گفت قمر بنی هاشم مشک رو آنی از رو دست هل داد، اومد به دست چپ گرفت، شروع کرد جنگیدن. گفت راوی میگه انقدر با دست چپ جنگید که ناتوان شد، خونریزی شدید هست، گفت ناتوان شد. همین نامرد آمد، یا یک دیگری رو گفتن، آمد دست چپ حضرت رو قطع کرد، دست چپ رو که قطع کرد دیگه مشک افتاد. بعضی ها نوشتن حتی یه تیری هم به مشک زدن. هنوز کار قمر بنی هاشم تموم نشده. کار کجا تمام شد؟ نوشتن در تاریخ، در مقتل نوشتن که یه نامردی اومد از پشت یه عمود آهنی به فرق عباس، دیگه از بالای اسب با صورت روی زمین افتاد بدون اینکه دست داشته باشه. ابی عبدالله برگشته خیام حرم، دید یه وقت یه فریادی داره میاد، یا اخا ادرک اخا.